اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم میرویس رحمانی ترتیب شده است. نخست توجه شما را جلب می‌داریم به مشروع اخبار از همکارم.
سلام شنونده های عزیز، صبح بخیر. انتقادهای تند جامعه جهانی از اقدام گروه طالبان به خاطر باز نکردن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان ادامه دارد. آنتونی گوتریش، منشی عمومی ملل متحد، روز چهارشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفت که مانع شدن دختران از رفتن به مکتب نه تنها حق دسترسی مساویانه آنان را به آموزش نقض می‌کند، بلکه آینده افغانستان را نیز تهدید می‌کند. او در مورد تصمیم حکومت طالبان مبنی بر اجازه ندادن دختران به رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه در افغانستان ابراز تأسف عمیق کرد و از طالبان خواست تا در مکاتب را برای همه شاگردان بدون تأخیر بیشتر باز کنند. منشی عمومی ملل متحد این تصمیم طالبان را مایه ناامیدی عمیق و یک اقدام مخرب برای افغانستان خواند. گروه طالبان روز چهارشنبه با وجود وعده های قبلی اعلام کرد که تمام مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه تا اطلاع بعدی مسدود باقی خواهد ماند. تام وست، نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، نیز با انتقاد تند از مانع شدن دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان گفت که آموزش یک حق بنیادی تمام انسان ها بوده و آموزش برای رشد اقتصادی و ثبات افغانستان یک عنصر ضروری است. آقای وست روز چهارشنبه در حساب تویترش نوشت که از این تصمیم طالبان تکان خورده و ابراز تأسف عمیق کرد. نماینده ویژه امریکا برای افغانستان این تصمیم طالبان را از شکنی طالبان در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی خواند. او از طالبان خواست تا به خاطر آینده افغانستان و حفظ روابط این کشور با جامعه جهانی با تعهدات خود به مردم افغانستان عمل کنند. رینا امیری، نماینده ویژه امریکا در امور زنان و دختران افغان، در واکنش به عدم گشایش مکاتب دخترانه در سال تعلیمی جدید گفت که این تصمیم رهبری طالبان مبنی بر مانع شدن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه خیانت به خانواده های افغان است.
طالبان بار دیگر با مانع شدن دختران از رفتن به مکاتب در افغانستان نه تنها قلب خانواده های افغان شکستند، بلکه اعتماد بر آنها از جانب افغان ها و جامعه بین المللی بیشتر متزلزل شد. هیچ دلیل وجود ندارد که دختران امروز به مکتب نروند و آنها برایم گفتند که آموزش دختران یک رکن اسلامی و مقدس است. جهان از طالبان انتظار دارد تا اقدام درست اتخاذ کنند. آنها به طور عاجل می توانند که اقدام اتخاذ کنند و بهانه در مورد یونیفرم مکتب برای دختران یا بسای شهری و یا هم جدا ساختن مکاتب را نیاورند که ما از این تاکتیک ها آگاه هستیم.
خانم امیری گفت که مانع شدن دختران از رفتن به مکتب یک کار اسلامی نبوده و به گفته وی باید به سایر کشورهای دارای اکثریت مسلمان نگریسته شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را می دهند. او همچنان گفت که مانع شدن دختران از آموزش یک کار افغانی هم نیست، چون بسیاری نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثریت افغان ها از آموزش دخترانشان حمایت می کنند. این دیپلمات ارشد آمریکایی افغان تبار افزود که اگر طالبان خواستار مشروعیت در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی هستند، پس باید نشان بدهند که این گروه توانایی عمل کردن به تعهدات خود را دارد. قطر، یکی از نزدیکترین حامیان گروه طالبان، نگرانی و یأس عمیق خود را در مورد عدم بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان ابراز کرد. وزارت خارجه قطر روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این روش های طالبان پیامدهای منفی بر حقوق بشر، توسعه و اقتصاد افغانستان به بار خواهد آورد. در این اعلامیه آمده که قطر به حیث یک کشور مسلمان که در آن زنان از همه حقوق به شمول حق آموزش مستفیدند، از حکومت طالبان می خواهد تا این تصمیم خود را بر اساس آموزه های اسلام در پیوند به حقوق زنان بازنگری کند. وزارت خارجه قطر به موقف این کشور مبنی بر حمایت از حقوق افغان ها و شمول حق آموزش آنان تاکید کرده است. مقام های حکومت طالبان در طول چند هفته اخیر بارها گفته بودند که مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه که پس از به قدرت رسیدن این گروه مسدود شده بود، در سال تعلیمی جدید باز خواهد شد، آنچه با استقبال بسیاری کشورها و نهادهای بین المللی روبرو شد. اما عقب نشینی ناگهانی طالبان از بازگشایی این مکاتب واکنش های گسترده را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. جوزپ بورل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا می گوید که تصمیم طالبان مبنی بر اجازه ندادن دختران به رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه یک عقبگرد بزرگ برای حقوق زنان و دختران افغان و مشارکت عمومی آنان است. این مقام ارشد اتحادیه اروپا روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که دسترسی همه به آموزش یک حق بنیادی بوده که در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانیده شده و برای ایجاد یک افغانستان مرفع و خودکفا ضروری است. او تصمیم طالبان مبنی بر مانع شدن دختران از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه را خلاف اعلامیه های قبلی طالبان خواند که در آن به مردم افغانستان از تعهد این گروه به حق آموزش به تمام شهروندان این کشور اطمینان داده شده بود. مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است که اعمال طالبان نسبت به حرف‌های این گروه در برابر مردم افغانستان و جامعه جهانی اهمیت دارد. در این حال ملانی جولی وزیر خارجه کانادا نیز با انتقاد تند از این تصمیم طالبان آن را سرکوب آزادی‌های زنان در افغانستان خوانده است. خانم جولی در حساب توییترش ضمن نکوهش این تصمیم طالبان گفته است که طالبان با ادامه رفتار تبعیض‌آمیزشان علیه زنان افغان مانع یک زندگی بهتر برای دختران افغان می شوند. او نیز دسترسی به آموزش را یک حق انسانی خوانده و گفته که هر زن و دختر افغان مستحق این حق می باشد. میشل باشلی کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر هشدار داد که عهد شکنی گروه طالبان مبنی بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان برای افغانستان زیانبار خواهد بود. او با نشر اعلامیه گفت که مقام‌های طالبان بارها و حتی در جریان بازدید دو هفته پیش او از کابل در مورد باز شدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان وعده داده بودند. خانم بشلی مانع شدن دختران از آموزش را نقض حقوق انسانی آنان خواند و گفت این عمل دختران و زنان را در معرض خشونت، فقر و سوء استفاده قرار می دهد. او مانع شدن دختران افغان از رفتن به مکاتب متوسطه و لیسه توسط طالبان را تضعیف نیم از جمعیت افغانستان خواند که با گفته وی یک اقدام ناعادلانه و زیانبار است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر این تصمیم طالبان را تبعیض ساختاری توصیف کرد و گفت که این اقدام امکان بهبود و توسعه آینده افغانستان را عمیقاً آسیب می رساند. کاترین راسل رئیس اجرایی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف می گوید که تصمیم گروه طالبان مبنی بر تأخیر انداختن از سرگیری دروس مکاتب متوسطه و لیسه دختران افغان یک عقبگرد بزرگ برای این دختران و آینده آنان است. خانم راسل با نشر اعلامیه گفت که میلیون ها دختر افغان صبح روز چهارشنبه با امید برگشت به مکاتبشان از خواب برخاستند. اما دیر نگذشت که این آرزوی آنان نقش براب شد. رئیس اجرایی یونیسف افزود که این تصمیم طالبان از دختران افغان فرصت کسب مهارت‌هایی را که برای ساختن آینده ایشان نیاز دارند ربوده است. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. به اساس گزارش های منابع موثق، رهبران طالبان نشست مهمی را در ولایت قندهار در جنوب افغانستان برگزار نمودند که یکی از اهداف آن تغییر در کابینه است. در این نشست که حداقل 15 وزیر کابینه حکومت طالبان شرکت کردند، همچنان راه‌های کسب مشروعیت بین المللی نیز مورد بحث قرار گرفته است. این در حالی است که بعد از بیش از 7 ماه تسلط طالبان بر افغانستان، حاکمیت آنها با بحران مشروعیت روبروست. من خود مصاحبه در مورد چگونگی تشکیل حکومت فراگیر برای افغانستان با آقای نعیم پویش، دیپلمات سابق و تحلیلگر امور سیاسی انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد. جناب آقای پویش، آیا به نظر شما طالبان در اثر فشارهای بین المللی ناگزیر به تشکیل یک حکومت فراگیر شدند یا هستند؟
فشارهای بین المللی سر طالبان بسیار جدی بوده. هر یک از خواستهای جامعه بین المللی ایجاد یک حکومت فراگیر و حکومت هم شمول است، اما ما مطمئن نیستیم که نشست کندهار در حال انجام شدن هر هدفش ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان به خاطر تامین خواستهای جامعه بین المللی و کسب مشروعیت داخلی باشه. احتمال بسیار قوی دلیل عمدهتر از این شرط حل اختلافات داخلی خود طالبان، چون طالبان با چندین نوع اختلاف در حال حاضر مواجه هستند. یک اختلاف بسیار مهم فعلا بین گروه حقانی و گروه کسایی هست که از قندهار آمدند. سر مسائل قدرت اینا یک اختلاف بسیار جدی با هم دارند و در عین حال یک اختلاف جدی دیگه سر مسئله هست که مرکز تصمیم گیرنده در افغانستان به کابل باشه یا به قندهار باشه، به دلیل از اینکه در صورتی که قندهار مرکز تصمیم گیرنده باشه از حوزه نفوذ شبکه حقانی بیرونه و شبکه حقانی در حال حاضر احساس میکنه که به این ترتیب باشه رانده شده و در واقع نفوذ خود اداره جدید کمتر میبینه در اون صورت. و در این حال اختلافات بین خودشان در قسمت تقسیم قدرت است که این یک تعداد زیاد از اینا ملاکم در این حال یک آدم افراطی میبینن، یک آدم ناتوان در رهبری میبینن در کابل و میخواهند که ملاکم جابجا بشه و به جای از او یک کس دیگه تعیین بشه که ملاکم خود مستحق از او میدانه.
در کنار این مسائلی که شما ذکر کردین، اختلافات داخلی و اینا، باز هم حکومت همشمول از دید طالبان چه تعریفی خواهد داشت؟
طالبان 20 سال جمع کردن آزر نشدن که به هیچ نوع میکانیزمی که در اون مکن سکل قدرت در واقع تقسیم بشه بین از اون نوع و بین کسای دیگه موافقه بکنن. از اون در طالبان حکومت همشمول البته ای تفاوت میکنه بین جناح میانوزان و جناح تندرو طالبان، ولی در هر حال در هر دو جناح از اینا حکومت همشمول به معنای حکومت است که شما با حفظ 10% قدرت به دست طالبان یک تعداد از چهره‌های دیگر که اونها نسبت به طالبان خوشبین هستند یا بدون نسبت به طالبان خود نخلیک ساختن، مثل به طور مثال آقای نظری که در کابل معاون وزیر اقتصاد شد یا یک تعداد دیگر، این رقم آدم ها را در داخل کابینه خود جای بشار بسازند، نه کسانی که یا گروه هایی که مخالف واقعی طالبان.
اخیرا آقای محمد اشرف غنی در یک پیام صوتی گفته که مشروعیت باید از طریق یک اجماع ملی به دست بیاید و ملت نظام آیندی خود تعیین بکنه. جزئیات در مورد چگونگی تشکیل اجماع ملی هنوز ذکر نشده. شما در رابطه با ایجاد اجماع ملی چه نظر دارید؟
صحبت‌های آقای اشرف‌غنی هم در واقع بلاو شباهت داره با صحبت‌های دیگه کسایی که هم سیاسیون و هم کشورهای خارجی در رابطه با یک حکومت فراگیر میکنن که میکانش‌های متعدده به ایجاد از حکومت فراگیر وجود داره، اما درست‌ترین میکانیزم همیشه انتخابات هست و جهان امروز حتی دیکتاتورها هم قبول کردن که ظاهراً یک انتخابات دارن ولو این انتخابات تقلبی جهلی باشه. در افغانستان میکانیزمهای مثل دوی جرگه یا مثلا نشست بون که یک نشست سراسری از سیاست مداران دیگر در مسائل افغانستان بود، اینا هم تانسته نقش بازی بکنن. هدف آقای غنی که نشست سراسری از تمام شخصیت ها و گروه های اجتماعی که در افغانستان هستن مثل کانفرانس بون صورت بگیره و این نشست در واقع یک نظام جدید در افغانستان تعیین شده و اون نظام جدید در واقع کار را ادامه بده. بنا یک از این کاسهای هست که در این زمینه صورت گرفته، اما واضحا خود آقای غنی امیر روشن نساخته که نظرش به صورت مشخص و تحقیق چی هست، مگر اینکه ما این را تصحیح بکنیم که آقای غنی میخواهد با این پیام به عنوان یک پیام آقادین میخواهد خودش شخصا در پروسه دخیل بشه و میخواهد که بخش از این جریان باشه و میخواهد به نام مثل برخ دیگه از سیاستمدار افغانستان که در قطر به این طرف و طرف و طالبان دیدن یا مثلا رئیس دفتر سابقش آقای رحیمی که کابل رفت برگاه طالبان نشست کرد و بنا به طالبان پیوست، خود آقای غنی هم بخواهد با طالبان نزدیک شود و یا بخواهد اداره طالبان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سهم ایفا. در هر صورت ما صحبت خاص و جدید استثنایی را در پیام آقای غنی نمیبینیم.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
صوم حمل سال تعلیمی جدید در افغانستان بدون حضور دختران دوره متوسطه و لیسه آغاز گردید. حکومت طالبان دروس دختران بالاتر از صنف ششم را تا اطلاع بعدی معطل قرار داده که منجر به واکنش های گسترده شده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
در چشمان دختران بالاتر از صنف ششم به جای اشک شوق قطرات اندوه حلقه زد و با دل پر از غم به خانه برگشتند. قرار بود که سال نو تعلیمی تمامی مکاتب دخترانه و پسرانه باز شوند، اما به یک بارگی تصمیم حکومت طالبان تغییر کرد و بار دیگر دختران دوره متوسطه و لیسه از رفتن به مکتب محروم ماندند. شماری از دختران دانش آموز نمی دانند که چرا نباید بیاموزند. بر این اسما و آرزو سیتن از دانش آموزان شهر کابل:
مکتب ها را در این وابسته کرد، ما نمان داخل مکتب بیاییم. با بون شاخ که داشتیم با چشمه پر از عشق طرف خانه آمدیم. بسیار یک بدبختی بسیار بزرگ است بر افغانستان که مکاتب بروی تمام دخترای افغانستان بسته شده.
از صنف 7 الی 12 هم این طبقه چی گناه کردن و مخصوصا این خود دختر طایفه چرا با این مشکلات افغانستان رو برو میشن؟
عزیز احمد رایان رئیس نشرات و سخنگوی وزارت معارف حکومت طالبان به خبرنگاران گفت که بر اساس فیصله رهبری طالبان تصمیم گرفته شده که مکاتب دوره متوسطه و لیسه تا اطلاع ثانوی تعطیل باشند. آقای رایان دستوری را که به وزارت معارف طالبان صادر شده است چنین خواند:
هر کله چی پدیاله لشریعت او
هرگاه مطابق شریعت، رسم و رواج و فرهنگ افغانی در این زمینه طرح جامعه ترتیب شد، آنگاه بر اساس حکم رهبری امارت اسلامی به مکاتب متذکره اطلاع داده شود. بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه واکنش های جدی را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از آغاز نشدن مکاتب دخترانه از صنف 7 تا 12 ابراز تأسف کرده و از حکومت طالبان خواسته است که راه تعلیم و تربیت دختران را برای یک افغانستان مرفه و رقابتی باز نگه دارد و بیدرنگ مکاتب دخترانه بازگشایی شود. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه بسته شدن مکاتب را برای دختران در آغاز سال تعلیمی خلاف توقع و انتظار مردم خوانده و گفته است که فراهم کردن زمینه آموزش معیاری از وظایف مسئولین است و امیدواری کرده که برای رفع این مشکل اقدام شود. مدافعان حقوق بشر این اقدام طالبان را ظلم برای نسل‌های آینده افغانستان می‌دانند. عارف فاطمی یکی از مدافعان حقوق زنان:
ماهیت طالبان، نوع فکر طالبان، استراتژی طالبان، ایدئولوژی طالبان، اندیشه طالبان در قبال زنان هیچ وقت تغییر نکرده و تغییر نمی کند. وعده هایی که داده بودند، قول و قراری که داده بودند، جز یک نوع مکارگی، عوام فریبی و جلب توجه جامعه جهانی و اخخازی کردن و یک نوع لجبازی و گروگانگیری سرنوشت زنان چیزی بیشتر نیست.
سازمان ملل متحد در افغانستان از اعلامیه امروزه طالبان مبنی بر تمدید بیشتر ممنوعیت نامحدود برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنفشان برای بازگشت به مکتب ابراز تأسف کرده است. ایان مکر شارژ دافل سفارت ایالات متحده برای افغانستان نیز گفته است که از گزارش‌های متعدد مبنی بر اینکه طالبان به دختران بالای صنف ششم اجازه بازگشت به مکتب را نمی‌دهند عمیقا نگران است. او در تویترش نگاشته است:
این بسیار ناامید کننده است و با بسیاری از تضمین ها و اظهارات طالبان در تناقض است. همه جوانان افغانستان شایستگی تحصیل را دارند.
رینا امیری نماینده ایالات متحده برای زنان افغانستان نیز در تویترش گفته است که ناکامی باز نشدن مکاتب برای دختران بالای صنف ششم در سراسر افغانستان نه تنها اعتماد به تعهدات طالبان را تضعیف می‌کند، بلکه امید خانواده‌ها را برای آینده بهتر دخترانشان از بین می‌برد. مارکس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان تعلیق مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بسیار ناراحت کننده خوانده و گفته است:
این تنها ضربه برای تمام دختران افغان نیست که می‌خواهند در مکتب پوهنتون اشتراک کنند تا چشم‌انداز شغلی داشته باشند، بلکه این دستورالعمل‌ها با اعلامیه‌های قبلی مقام‌های رسمی حکومت طالبان در تضاد است. آنان ناقض کنوانسیون‌های بین‌المللی هستند که افغانستان آنها را نیز پذیرفته است. تعهد و تضمین حق آموزش برای همه.
عفو بین‌الملل از تغییر کامل تصمیم طالبان برای افتتاح مکاتب دخترانه به شدت نگرانی کرده است. این سازمان گفته است که حق تحصیل یک حق اساسی بشری است که طالبان به عنوان مقامات بالفعل موظف به رعایت آن هستند. عفو بین الملل در اعلامیه گفته است
سیاست هایی که در حال حاضر توسط طالبان دنبال می شود تبعیض‌آمیز، ناعادلانه و ناقض قوانین بین المللی است. جامعه جهانی باید اقدامات عاجل را برای تحت فشار قرار دادن طالبان انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که دختران اجازه بازگشت به مکاتب را دارند.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان جز ادارات معدود دولتی به شمول سکتور صحت و معارف زنان را از رفتن به کار منع کردند و نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بسته موندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در آغاز سال تعلیمی در افغانستان با وجود وعده حکومت طالبان برای بازگشایی آنها عکس‌العمل‌های جدی را در سطح ملی و بین المللی به دنبال داشته است. عارفه فاطمی فعال حقوق زن در مصاحبه با رویا زمانی میگوید که طالبان میخواهند به نصف پیکر جامعه صدمه بزنند. جزئیات بیشتر را در مورد باز نشدن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در این مصاحبه میشنوید.
مصاحبت های از اینجا شروع میکنم که بنابر وعده و نویدی که طالبان داده بودند در 7 ماه گذشته وقتی انتقاد شدند که چرا در مکاتب دخترانه بسته هست، اینا گفتند که ما یک پالیسی مشخص و یک طرح مشخص داریم برای باز شدن مکاتب بر رفتن دخترها به مکتب و وعده و نویدشان عبارت از امسال بودن، امروز باید در مکاتب باز میشد. متاسفانه ما دیدیم که امروز دانش آموزای صنف 7 تا بالا، البته قشر اونا پشت دروازه های مکاتب ماندن. این بر ما دو مسئله رو مشخص میکنه، این که طالبا هرگز تغییر نکرده، مفکوریشان، اندیشیشان و ماهیت طالبانیشان و زنستیزیشان در مقابل زنای افغانستان. و دومی که طالبا جز مکارگی و شیادی برای عوام فریبی و جلب توجه جامعه جهانی دیگر پالیسی مشخص برای باز شدن مکاتب دختران ندارند و در نهایت اینا نمیخواین که دختران به مکتب برن. یه ملکرد من میخوایم بگویم که طالبا به شدت آسیب میزنه و به نصف پیکر جامعه که وارد از زنا میباشه. اینا محدودیت های شدید از جمله گرفتن حق تعلیم و تحصیل از دخترها پیامد خیلی منفی بالای جامعه خواهد داشت و همچنان بالای دانش آموزان دختر. ما میتونیم یک بررسی را داشته باشیم در طول این 7 ماهی که طالبان محدودیت های را وضع کردن، پیامد های عبارت از ازدواج های زود هنگام، مبتلا شدن بیشترین دانش آموزای دختر به مریضی روحی روانی و افسردگی، چون اکثریت اینا در یک مبهمی قرار داره و آینده ناروشن قرار داره و متاسفانه بنابر جامعه سنتی که افغانستان دارن دخترها رو مجبور میکنن که تن به ازدواج های اجباری بتن که عبارت از ازدواج های زود هنگام هستن که این خودش اگر بررسی شود پیامد به مراتب بدتر داره.
بله بله. و بانو فاطمی، آیا با این عمل کرده خود طالبا چی میخواید که به داخل کشور پیام بدن و به جهانیان پیام؟ هدف کار طالبا چی است؟ چی امتیازگیری میخواید که جامعه جهانی داشته باشن، از مردم افغانستان داشته باشن به نظرتان؟
در باد داخلی اگر بسنجیم، طالبا میخواید به نحوی قدرت نمایی بکنه و در حقیقت ما پالیسی مشخص اینا که داره بالای مردم افغانستان تحمیل بکنه. حالا یکی از اون برنامه هایشان نرفتن دخترها به مکاتب هستن. اینا نمیخواین اصلا فکرشان، ایدئولوژیشان، همو منطقشان اجازه نمیده که دخترها به مکاتب بره، به دانشگاه بره. از طرف دیگه اینا میخواین با سرنوشت جمعی از دخترهای افغانستان بازی بکنه و اینا را یک نوع باجگیری میکنه و یک سیاست لجبازیگونه رو روی دست گرفتن که بخواین از جامعه جهانی باجگیری بکنن و به نحو میخواین کمک بگیرن از سرنوشت دختران افغانستان کنار به رسمیت در رسمیت شناختنشان کمک بکنن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و این هم آخرین گزارش این بخش. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا برای بحث پیرامون وضعیت اوکراین و اشتراک در نشست سران ناتو به روز چهارشنبه عازم اروپا گردید. آقای بایدن لحظات قبل از عزیمتش به اروپا بار دیگر احتمال استفاده سلاح کیمیایی از سوی روسیه را در اوکراین یک تهدید واقعی عنوان کرد. قصر سفید گفته است که آقای بایدن در جریان سفرش اقدامات تازه علیه روسیه را نیز اعلام خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از همکار ما سید عزیز رحمان می شنوید.
حملات نظامیان روسیه بر کیف پایتخت اوکراین در حال ادامه دارد که نزدیک به یک ماه از تهاجم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه بر اوکراین می گذرد. در جریان این هفته جهان غرب معاونت های آینده با اوکراین را هماهنگ خواهد کرد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا برای شرکت در یک نشست اضطراری ناتو و دیدار با رهبران اروپایی و رهبران هفت اقتصاد بزرگ جهان یا گروه هفت عازم اروپا شده است.
رئیس جمهور بایدن در وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه و تشدید تحریم‌های موجود به خاطر سرکوب تهاجم و به خاطر تقویت تطبیق آن شرکای ما را همراهی خواهد کرد. او در مورد وضعیت درازمدت قوای ناتو در جنای شرقی این سازمان با متحدین ما کار خواهد کرد. رئیس جمهور اقدامات مشترک در مورد افزایش مسئولیت انرژی اروپا و کاهش بستگی این قاره به گاز روسیه را اعلام خواهد کرد.
هدف گرفتن دست ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است که در حال مذاکره با مسکو می باشد. آقای زلنسکی اشاره کرده است که پس از یک توافق بر تأمین آتش بس حاضر است که در مورد منطقه شرقی دنباس که تحت اداره جدایی طلبان طرفدار روسیه و شبه جزیره کریمیا که در سال 2014 با قلمرو روسیه ملحق ساخته شد صحبت کند. کیف همچنان می خواهد که در بدل ضمانت‌های امنیتی از شمولیت در ناتو صرف نظر کند.
آینده این موضوع دیدگاه متحدین و شرکا و اینکه آنان چه می خواهند انجام دهند بسیار مهم خواهد بود. تنها بیرون کردن نظامیان روسیه کافی نخواهد بود. روسیه باید پول اعمار مجدد آن چیزی را که در اوکراین رخ داده است نیز بپردازد.
با باور برخی از تحلیلگران، رئیس جمهور بایدن باید با انقسام دیدگاه ها میان متحدین ناتو نیز رسیدگی کند، زیرا برخی از اعضای ناتو خواستار فراهم کردن تجهیزات سنگین به مانند تیاره های جنگی با اوکراینند و برخی دیگر می خواهند تا از افزایش تنش با مسکو خودداری کنند.
در حالی که جنگ در اوکراین ناخوشایند است، یک جنگ وسیع در اروپا اساساً فاجعه بار خواهد بود و نقش اساسی ناتو در اینجا جلوگیری از جنگ جهانی سوم است. بنابراین ناتو باید نقش بازدارنده ای را ایفا کند و روسیه را از پرخاشگری وسیع علیه کشورهای شرق اروپا باز دارد.
انتظار می رود که رئیس جمهور بایدن با پولند که میزبان میلیون ها پناهجوی اوکراینی می باشد نیز سفر کند و کمک های اضافی را به خاطر رسیدگی به این پناهجویان اعلام کند.
پولند کشور است که ایالات متحده تعداد قابل ملاحظه سربازان خود را در آنجا افزایش داده تا در دفاع از جنای شرقی ناتو کمک کند. پولند نه تنها در برابر جنگ در اوکراین بلکه در برابر اعزام نظامیان روسیه به بلاروس که موازنه امنیتی را در منطقه تغییر داده است نیز باید ایستادگی کند.
قصر سفید احتمال دیدار جو بایدن با پناهجویان اوکراینی در پولند را تایید نکرده و گفته است که با در نظر داشت وضعیت جنگی آقای بایدن به اوکراین سفر نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.